بازی کردن با نظم و برنامه باید باشه. دفاع چپ و راست، وینگرهای چپ و راست چجوری برن چجوری بیاد. شما سلمانی میبینی چند تا گل سه امتیازی زده، خیلی تأثیر گذاره. یعنی میاد بازیکن تو کجا قرار میگیره، این نشون میده که خط دفاعی استقلال علاوه بر اینکه خوب دفاع میکنه تو فاز حملهشون برتری عددی میده و ما نمره قبولی و فاز دفاعیشون میدیم. ببینید الان بهترین خط دفاعی دارن، کمترین گل خوردن. و وقتی شما نگاه میکنیم به خط دفاع، میاد این بازی چشمی میذاره دانشگر که تا کمتر در اینجا بازی کرده چشمی. خب چشمی یه خط جلوتر بازی داده به خاطر دوری که از استقلال داشت. خب چشمی یه خط جلوتر بازی داده به خاطر دوری که از استقلال داشت. به نظر من در این بازی هم خیلی خوب و تجربه بازی کردن. یه نکته که استقلال خیلی خوب داره انجام میده، چه بازیکنای تو زمینش چه بازیکنای بیرون زمینش، وقتی وارد میشن اون انرژی خوبی دارن، یعنی خیلی همه دنبال بردنن، روح بردن تو استقلال اومده، چندین سال استقلال نداشته و اگر همینجوری ادامه بدن میتونن موفق باشن. خط دفاعشون فوق العاده است.
اگه فکر میکنید رفتن مرادمند و یزدانی چقدر ضرر
میزنه؟ خیلی تاثیر میزنه.
آیا باید برگرده به خط دفاع 4 نفره یا میتونه جایگزین داشته باشه مثلا دانشگر، امثال دانشگر رو عرض میکنم، و چشمی کنار هم باز هم با همون سه دفاع بازی بکنه؟
ببینین من فکر میکنم که اگر مرادمند و با رفتن آقاسی، خب اگر عارف آقاسی بود خب تفکرش همون تفکر بود، با رفتن مرادوند و یزدانی شما شک نکن اگه یه دونه این دفاعشون آسیب ببینن، جای شخص پست تخصصی دفاع وسط، پست فوق تخصصی شما، یه جاهایی شما اسکلت تیمته، ساختار تیمته و اونجا ضربه خواهن خورد. اگر یه بازی دو بازی مونده بود، نه 11 هفته دیگه مونده، آسیب دیگه، 4 کارت بودن 3 کارت بودن، اینا تاثیرگذاره و ما نمره قبولی به 3-3 میدیم. حتی رضایی که در جام از گلری کرده میدیم و فکر میکنم که شرایطشون در دفاع خوب بود. اما وقتی به خط افکش نگاه میکنید، در
قبل خط افک، چون خیلی نکته تو خط دفاعی هست، دو تا بازیکن دارن جدا میشن، یعنی حالا تا این لحظه که جدا شدن باید برن خدمت، مرادمند و سیاوش یزدانی. خدمت شما عرض کنم که جانشین دارن، خب چشمی هست، دانشگر هست، عارف غلامی برگشته و آماده شده، خب سه تا دفاع وسط دیگه دارن که حالا احتمالاً ترجیحشون این باشه از چشمی تو اون منطقه استفاده نکنن به خاطر ضریب بالای خطاهایی که انجام میده روز به چشمی، خب خطرناکه. توی این هفته هم یک دو تا صحنه خطرناک به وجود اومد که البته خب گفته شد مشکوک به پنالتی بود، ولی کارشناسان گفتن پنالتی نبود و روز به چشمی خطایی رو مرتکب نشد. اما از دست دادن عارف آقاسی، این قطعا یکی از نکاتیه که میشه راجبش صحبت کرد.
ببینید یه مسئلهی که خیلی مهمه آیا کاظم‌زاده، ما تو بحث مسائلی که مثلا تیممون میخوایم مثلا آسیا بازی بکنیم، یه دفعه تو از آسیا حذف میشیم، مثلا دیر مداری که اونو ارسال میکنیم دیگه، الان همه چی به روز شده. اینجا مطمئنن باشگاه استقلال باید میدونسته، اگر اشتباه نکنم من برنامه‌ای که آقای محمودزاده درش دیدم، روز حتی معافیت اینا که تموم میشه و سرباز میشن هم گفتن و اینا باید بهتر فکر میکردن. اگر میدونستن عارف آقاسی از دست دادن، یه مقداری شرشون سخت میشه، حالا عارف غلامی هم مسئولیت رواد داشته تا بیاد به اون فرم ایدئال برسه سخته، اما فکر میکنم که استقلال
شما بالاخره مربیگری کردید، امکانش هست مربی ندونه که کی بازیکنش سرباز میشه یا تو قرار داده همش
درمش. من فکر میکنم که باشگاه استقلال مالا سرپرستشون یا مدیریت باشگاه طبیعتا میدونستن و حتما دنبال این بودن که اینا شاید ادامه تحصیل داشتن، شاید تمدید میخواستن بکنن، حالا من نمیدونم چه اتفاقی افتاده که نتونستن. فکر میکنم این یه موزل اساسی برای استقلال در آینده خواهد شد و فرهاد مجیدی با تمام فکر و ذکری که داره واسه استقلال میذاره، من فکر میکنم انرژی که میذاره، شاید این کار نشون میده که کار شبانه روزی یک کار تیمی داره انجام میده، کنارش کادر فنیشون کار خیلی خوبی انجام میده که این ساختار دفاعی، این ساختار حمله رو انجام میده و شرایطشون سخت میشه. اما
بیایم رو خط هافک.
بله، خط هافکشون میتیپور فوق العاده بازی کرده. ببینید ستون فقرات تیم استقلال فوق العاده بوده، یزدانی، میتیپور، جلوتر میریم یامگا، امیرحسین حسینزاده، ترفیق از بازیکن‌ها با تجربه، جسه که به عنوان یه تارگت من بازی میکنه، میتیپور خیلی خوب، نیکنف در کنارش بازی میکنه، در بعضی بازی ها رضاوند بازی کرد که جدا شد و الان امیرحسین حسینزاده یامگایی که در این بازی تقریبا بازی سیستم 4-2-3 که بازی کردن، آمانوفی که یه بازیکنی هستش که خیلی میتونه به استقلال کمک کنه، من خیلی این بازیکن خوب دیدم در کنار یامگا، خط هافک استقلال فوق العاده بود. و یه نکته که خیلی مهم بود حضور هردانی، حضور سلمانی، بازیکنایی هستن حتی جلالی، حتی غفوری میدونن چجوری بازی بکنن، یعنی این سیستم رو کاملا میدونن. فراد مجیدی جا انداخته، هر بازیکنی که میاد تو اون پست قرار میگیره این پرچم رو بلند میکنه و این میتونه نشون بده که نشانه های خوب بودن و نشانه های قهرمانی و نشانه هایی که شما بالا قرار میگیرین که یه ساختار خیلی خوب تو خط دفاعی، تو خط هافک و خیلی خوب توپ گیری میکنن، سرعتشون، پرس کردنشون تو خط هافک، یعنی بازپسگیری توپ استقلال من خیلی خوب دیدم در خط هافکشون و این که نقاط قوت تیم استقلاله.
یکی از نکات دیگری که در استقلال به چشم میاد و قابل توجهه درخشش جعفر سلمانی، امیرحسین حسینزاده و یامگا هست. به نظر میرسه کلیدی تر، حالا در کنار قطعا مهدی پور، در کنار دوتا از دفاعهاشون مرادمند و سیاوش یزدانی، اینا رو یادمون نمیره، ولی بی تردید در فاز هجومی یا میانه به سمت حمله عملکرد مهدی پور، سلمانی، خدمتون عرض کنم که یامگا و حسین زاده، این چهار بازیکن درخشان بوده و چهار بازیکن کلیدی استقلال به حساب میاد.
واقعا همینطوره جناب کاظم زاده. من اعتقاد دارم که یه نکته خیلی مهمی شما گفتی، این 4-5 تا بازیکن گلای سه امتیازی هم زدن.
دقیقاً.
این خیلی مهمه شما بازیکنای داشته باشی که بتونه یه جایی دستتو بگیره. تیمی که میخواد قهرمان بشه این چیزا رو توش میبینیم ما. یعنی میبینیم بازیکنای میان گلای حساسی میزنن، نفرات بیرونشون الان همینجور شما دیدین آرمان رمضانی در بعضی از بازی‌ها اومده این کار انجام داده، امیرعلی صادقی، امیرحسین حسینزاده، یه بازیکن جوان جوی نامی که خیلی خوب خوش تو استقلال بازی کردن، پرسپولیس بازی کردن، کار فوق العاده سختیه و این نشون میده که این تیم به لحاظ مسائل روحی روانی خیلی آماده است، به لحاظ آمادگی جسمانی آماده است. من برخلاف خیلیه که میگن استقلال خوب بازی نمیکنه، استقلال داره منطقی بازی میکنه این فصل. در بعضی بازی‌ها میاد یه گل میزنه اقتصادی بازی میکنه، در بعضی بازی‌ها میاد در مقابل فجر سپاسی که خب میدونست یه تیم دونده و جنگجوی خیلی فوق‌العاده بازی کرد، خط هافک اون تو مکار انداخت و خط هافک استقلال به خصوص چپ و راستشون و حضور آمانوف فکر میکنم که خیلی موفق بودن. و یه نکته که در استقلال هست اینه که واقعا تیم ورک دارن بازی میکنن، چه بیرون چه داخل چه مدیریتشون.
متشکرم. در مورد جستد هم توضیح بدید. بی تردید به عنوان مهاجم نوک انتظار گلزنی از جستد میره، هر چقدر در اختیار تیم باشه، هر چقدر خوب بسابونه، خوب درگیر بشه، خوب از قدرت بدنش استفاده بکنه، با جاگیریاش جا رو باز بکنه، ولی یکی از دلایلی که استقلال شاید اقتصادی میبره گل نزدن جستده.
ببینین کاملا موافقم، اما شما وقتی از یه بازیکن به عنوان تارگیتمن استفاده میکنید شرایطتون به صورتی هستش که باید اون تمرکز لازم رو داشته باشین. پلن بیو در استقلال ما میبینیم چقدر خوب، چقدر با اون شرایطی که باید وقتی از اون استفاده میکنن استفاده میکنن، وقتی دنبالی هستن بازی مستقیم داشته باشن اون کار انجام میدن و جسر رو به عنوان یه تله در اون جلو گذاشتن، خیلی خوب حفظ توپ میکنه، از قدرت فیزیکی خوش استفاده میکنه، از ضربه سرش استفاده میکنه. یعنی فراد مجیدی علاوه بر این که بازی رو در کنار میاره از پلن بیش هم داره استفاده میکنه، یعنی بازی مستقیم در بعضی جایی که کارش گیر میکنه از جست استفاده میکنه و این بازیکن توانایی داره. فراد مجیدی خودش بازیکن دریبلینگ، دریبزن بود، یه بازیکن باهوشی بود و الان تجربیاتی که در کنار مربیای مختلف داشته تونسته استفاده بکنه.
خیلی متشکرم از تحلیل کاملتون آقای سید صالحی عزیز. خط به خط استقلال رو بررسی کردیم. شنوندگان محترم، میخوایم در مورد داوری این مسابقه صحبت بکنیم، داوری که گل استقلال صحبت در مورد زیاده، یه توپ رو سید حسین حسینی دقیقه 18 نیمه اول گرفت که داخل بود یا بیرون محل بحثه و یکی دو تا صحنه در داخل محوطه جریمه برای استقلال و برای فجر، هر دو تا تیم داخل محوطه جریمه حریفشون اتفاق افتاد. پنالتی بود برای فجر نبود، پنالتی بود روی یامگا برای استقلال نبود که توضیح کامل خواهند داد آقای یزدانی. بفرمایید
جناب کاظم‌زاده. وضعیت این بازی رو آقای عادل به کمک آقای ایلدورم، آقای انتظاری و آقای سلطانی انجام دادن. آقای عادل سومین قضاوتش رو در این بازی انجام میداد در این لیگ. همونطوری که فرمودید دقیقه 18 خدمت شما عرض شد که توپی رو که ارسال شده بود دروازه‌بان استقلال در خارج از محوطه جریمه دریافت که علارغم که یک پاش در داخل محوطه بود اما توپ رو خارج از محوطه دریافت کرد. دلیل اینکه این خطا اعلام نشد جایگیری کمک داور اول این بازی بودش که جایگیری مناسبی نبود، در حال کار سرعتی بودش،
بعد کارت میدادن به ستوسن حسینی.
بله 100% اختار داشتش، علیرغم اینکه عمد نبود، اما به هر صورت یه حمله ای رو از تیم حریف میگرفت و در اصل اونجا باید اختار رو هم دریافت میکرد در دروازه استقلال. دقیقه 54 خدمت شما هست، گل استقلال توسط زننده در گل هیچ خطایی صورت نگرفت، اما همتیمی اون اقدام به خطا کرد، در اصل یک فن کشتی رو در هنگام زدن ضربه
روز به چشمی رو دارید میگی؟
بله بله،
یعنی
بله.
نه جعفر سلمانی خطا نمی کنه خطا وقتی توپ رو از احمد زنده روح میگیره، ولی بله. رو بازیکن دیگری
با هم بله بازیکن همتیمی که زننده ضربه بود آیر چشمی خطایی رو مرتکب میشه، در حد که فن کشتی رو آقای کاظم‌زاده ایشون زد اونجا، به نظرم گل‌انداز بود، همچین چیزی
سر و ته یکی بود.
بله من آره سر و ته یکی، من جسارت جاش نیت نداشتم. من باید عرض کنم ببینید این اشتباه داور با اشتباهی که داور بازی پرسپولیس یک شکله، کمیته داوران باید بشینه روی این بحث رو بررسی کنن با داورای بازیشون حل کنن. ما تو این دوره از بازیات چندی ماری خاطرتون باشه عرض کردن اشتباهات داور ما داره یک شکل صورت میگیره. تو این بازی هم دقیقه 54 اشتباه کرد داور، گل رو مردود میکرد و این گل ابطال بودش. دقیقه 75 برخورد مدافع استقلال باز همین آیه چشمی بودش در محوطه جریمه با بازیکن فرج سپاسی، هیچ نوع خطایی صورت نگرفت، تنهی بود که با هم دیگه لمس شدن با هم و باید از کامی مقدار بزرگ نمایی کرد بازیکن فجر، سر همین فکر کردن خطاست، نه برخورد طبیعی بود و خطای صورت نگرفت. دقیقه 90 به اضافه 1 مدافع تیم فجر مهاجم استقلال رو که همون یامگا بودش گرفت و این گرفتن به قدر ادامه پیدا کرد تا محوطه داخل محوطه جریمه ادامه دار بودش، این رو باید داور اعلام خطا و ضربه پنالتی به نفع استقلال های
محل دیده. شروع خطا رو ملاک قرار نمیدن؟
نه نه اگه ادامه دار، چون اون ادامه دار شد، ادامه دار به این خاطر که اجازه میدن که بازیکن بره، اون بحث آوانتاژ مبحث دیگه است. خطا وقتی ادامه دار میشه عمل گرفتن دیگه در پایانش که شدت میگیره اون رو لحاظ میکنه،
یعنی حتی زمین خورد، یعنی اونجا که داره میگیره
بله عدم ادامه، بله ادامه دار شد و داخل محوطه حتما باید اعلام خطا و ضربه پنالتی به نفع استقلال انجام میگیره. این مواردی بود که برای بازی استقلال جوای کاظم‌زاده بود. حتما ببینید همین بازی آقای عادل سومین قضاوتش بود. من جسارتاً
دیدم 19 هفته
19 هفته سومین قضاوتش بود. دو تا هم بازی داور چهارم ایستاده بود. اما آقای ایلدورم ببینید من یه چیز در
تو این همه فدراسیون قبلی نقد شد، انتقاد شد، کمیته داوران قبلی آقا این همه داور ریختی. و الان که همونش فرقی کرده پس.
ببینید متاسفانه پایه و ساختاری کار نمیشه روی بحث داوری، حالا من بحث فوتبال دیگه متاسفانه فعالیت نمیشه، کمیته داوران حالا هرچی از آزمون خطا داشتن قبلا باز میاد، همون تعداد افراد همون نفرات بیشترش رو انتخاب میکنن. به هر حال ما مباحث آموزشی من عرض کردم اشتباهات ما در بیشتر مواقع یه شکله، الان در بحث گل ابطال شد و بعد میرسیم به پرسپولیس، کمک داورای ما در این بازی کمک داور اول در اون بازی کمک داور دوم هیچ نوع نقشی ندارن، هیچ نوع گناهی ندارن، چون تو اونجا به اونا ارتباطی نداره، چون بازی در جهت دیگه باید دنبال کنن جز وظایفشونه. اما اینجا جایگیریاشون مشکل، داورای ما اصالتاً آقای کاظم‌زاده جایگیری و جابجاییاشون مشکل داره، جایگیری به هوش و ذکاوتشون ارتباط داره، جابجاییاشون به کارهای سرعتی و شتابدار. متاسفانه ما تو این نقص رو نتونستیم بعد از کرونا هنوز که هنوز رفعش کنیم.
یعنی بزرگترین مشکل داورای ما رو در حال حاضر
تغییر زوایای دیدشون میبینم، یعنی زوایای دید مناسبی ندارن، در کنار برخی از داورا که کم تجربه هستن این مشکلات عدیدهشون هستش. تازه این ما تو این فصل میام فصلم کلاس نداشتیم، تست هم نداشتیم و در اصل باید بازم تاکید میکنم هفته گذشتم تو اینجور مواقع که کمیته داوران کشورمون نمیتواند کنترل کنه باید بسپره به کمیته داوران استانها که اونها کنترل بدنی این دوستان رو داشته باشن. متاسفانه ما تا الان موفق نشدیم این قضیه رو از استانمون بخوام.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای یزدانی، همراه شما هستیم.
متشکرم. خدا
ماشین لباسشویی ایکس ویژن دارای درام کریستالی ضد باکتری برای شستشوی بهتر، موتور اینورتر با مصرف انرژی پایین و حجم صدای کم، با قابلیت اضافه کردن لباس حین شستشو، لوازم خانگی ایکس ویژن با 3 سال ضمانت مدیران.
اصفهان در جریان افزایش، اصفهان در جریان کیفیت. اصفهان در جریان اقساط. و این بار شهر فرش در اصفهان، افتتاح 2 شعبه، شعبه آبشار، آبشار سوم، شعبه امام خمینی، نفش مینو. شهر فرش.
خب حالا یه نفس عمیق بکش، استرساتو با من در میون بذار.
آ دکتر، من مدام استرس دارم، با ماشین به کسی نزنم، کسی بهم نزنه، من با آب نزنه، آبرو خودشو بهم نزنه. استرسیام، استرس.
من کاری نداره که بیمه بگیر.
از کی بگیرم؟
از کی؟
فقط این نیست که اصلا زلزله بیاد، آتش سوزی بشه، مریض بشم، برم مسافرتی، میگم برام بالا سر
بده. آقا اجازه بده. از کی بیمه ماشین، موتور، آتش سوزی، زلزله، مسافرتی، درمان و حتی عمرم داره؟ تازه میتونی همه بیمه رو با هم مقایسه کنی و بهترینشو انتخاب کنی.
از کی شرکت بیمه نیست. با از کی به صورت آنلاین تمام دسته‌بندی های بیمه ها رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
دنبال چی میگردی؟ چرا شب میری یاراست؟
غذا که حاضر و لذیذه، کنسروای دلپذیر همینجاست. صبح خیر بگو، لباس بپوش، عدسی مهیاست. برا نهار نگو وقت ندارید، خوراک بادم جون شعلاست.
شب رسیده و دیر رسیدی، لوبیای دلپذیر دلت خواست.
با کردن و پوست کندن و خیزوندن و جوشوندن و درد سر نداره، تفاوتش همینجاست. از خوبی کنسروای دلپذیر نگم، بیشتر از این هاست.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد. شهری که در هر قدمش لوازم خانگی متنوع و همینطور انواع نام‌های تجاری جا خوش کرد. در قدم اول اصالت کالا رو تضمین می‌کنه. در قدم دوم قیمت بصرفه و مناسب برای تمامی کالاها. و در قدم سوم برای شما شرایط اقساطی آسون و متنوعی رو در نظر گرفتیم تا خرید براتون راحت باشه.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. آدرس 3 قدمی شعبه مرکزی شهر فرش.
صنعت نفت آبادان، نساجی مازندران، درخشش کاپیتان ها در آبادان. طالب برای نفت گل زد و مسعود شجاعی هم برای نساجی گل ساخت تا بازی با تساوی به پایان برسه.
به نام خدا، سلام و خسته نباشی به شما میگم جناب آقای کاظم زاده، کارشناس برنامه و شنوندگان برنامه همگام بالی. من کریم عزیز نجات هستم. گزارش دیدار 2 تیم صنعت نفت آبادان و نساجی قائمشهر را به اطلاع شما میرسانم. 2 تیم صنعت نفت آبادان و نساجی قائمشهر در شراطی بازی را شروع کردند. در طول نیمه اول 1 بازی پایاپایی را به نمایش گذاشتند و هر کدام از 2 تیم فرصت‌هایی برای گلزنی داشتند. در دقیقه 27 بازی پاس ارزی حسن بسید در محوطه 18 قدم نساجی قائمشهر تو به طالب دهکانی رسید و این بازیکن با یک ضربه دیدنی دروازه نساجی قامشهر را فرو ریخت و زردپوشان آبادانی را پیش انداخت. بازیکنان نساجی قامشهر واکنش سریع به این گل داشتند و در دقیقه 35 بازی توپ ارسالی مسعود شجاعی، بازیکن آبادانی تیم نساجی قامشهر، از روی نقطه کرنر توپ او در محوطه 6 قدم به ایوب کلانتری رسید که این بازیکن با ضربه سر دروازه سنت نفت آبادان را فرو ریخت تا نیمه اول بازی با تساوی به پایان برسد. در شروع نیمه دوم مانند نیمه اول هر 2 تیم یک بازی پایاپای ارائه دادند و هر 2 تیم چند بار دروازه‌های همدیگر را تهدید کردند. در دقیقه 80 سنت نفت آبادان با اخراج رضا یزدان‌دوست 10 نفره شد و با 1 بازیکن کمتر به بازی ادامه داد. در دقایق پایانی بازی شوت محمد رضا قبشاوی توسط علیرضا حقی روانه کرنر شد تا این دیدار با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. خدا به شما، روز خوبی داشته باشید.
صحبت‌های علیرضا منصوریان، سرمربی صنعت نفت آبادان.
به نظرم تایم بازی به نظر من میبایست ساعت 5:50 انجام بشه. هم دم هوا، هم نوع تفاوت دما نسبت به شب و روز آبادان که روی کیفیت ما و اونا تاثیر گذاشت، اما بسیار بازی خوبی بود به لحاظ فنی. دو تیم کلا سعی تلاششون برای این بود که بتونن حتما برنده بشن و ما در نیمه اول بعد از گلمون 2 تا موقعیت 100% داشتیم که اگر گل میشد اون موقع میتونستیم بگیم کار نساجی سرشون بود، اما نساجی وقت گل مساوی رو به ما زد که اونم روی قفلت بازیکنم بود تو یارگیری که بالاخره وقتی بازیکنان میخوان پلهای روش ترقی رو طی کنن، بعضا اشتباهاتی هم که خودشون میکنن گریبانگیر تیم هم میشه. اما در مجموع از عملکرد بچه هم بسیار راضی بودم، مخصوص بعد از دریاره شدن.
ساکت الهامی، سرمربی نساجی:
امروز بازی به نظر من میاد نیمه اول خاطر یه مقدار از شرایطی که ما داشتیم، ما از یه هوایی که دو سه چهار روز گذشته تهران واقعا سرد بود اومدیم یه هوای 28 درجه بازی کردیم، گرم بود برای هر دو تا تیم. بازی خوب بود، با کیفیت بود. تیم ما واقعا امروز به اندازه انرژی گذاشت که بتونه ببره. موقعیت هایی هم داشتیم، نه اینکه اونا مسئولی هم تیمش موقعیت، اونا موقعیت داشتن. تبریک میگم به تیم، خیلی خوبی رو درست کرده و بچه های خود آبادان برزیلیوار بازی میکنه. ما امروز با برزیل ایران هم، ما هم برزیلیوار بازی کردیم باشون. نتیجه دیگه بقیهش دست خداست و دیگه کاری نمیشه کرد.
رتبه هفتم جدول برای صنعت نفت آبادان به نظر رتبه قابل قبولی میرسه با توجه به تمام فراز و نشیب‌های مالی که این باشگاه داشت، پول‌هایی که دیر پرداخت شد، تا مقطعی از فصل اصلا پولی دریافت نکرده بودند، گلایه‌های علیرضا منصوریان. از حق نگذریم و خیلی وقتا شاید علیرضا منصوریان رو جاهای مختلف نقد کرده باشیم، شکل بازی تیم‌هایی که درش حضور داشته، ولی صنعت نفت آبادانش واقعا درجه یکه. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه علیرضا منصوریان جز معدود مربیانی است در لیگ ایران که در سخت‌ترین شرایط مالی وای میسته، تیم رو رها نمی‌کنه. با اینکه علیرضا منصوریانه، با توجه به سابقه فوتبالیش، با توجه به اینکه سرمربی استقلال بوده، با توجه به اینکه سرمربی تراکتور بوده، به محض اینکه بیاد بیرون، دو هفته بشینه بیرون، اولین جای خالی به علیرضا منصوریان پیشنهاد داده میشه. معادلات فوتبالمون رو بلدیم دیگه، ولی وای میسته پای قراردادی که بسته. این به هیچ عنوان در قواعد حرفه‌ای گنجونده نمیشه، این در قواعد مرام و معرفتی علیرضا منصوریان گنجونده میشه که پای حرفش هست، از شرایط سخت فرار نمیکنه، وای میسه تیمشو نگه میداره. این بازی رو مساوی کردن. در مورد این بازی خاص من صرفا صحبت نمیکنم، در مورد عملکرد علیرضا منصوریان بعد از محرومیت و کروناش و نتایجی که با صنعت نفت گرفت دارم صحبت میکنم. صنعت نفتی که در سخت‌ترین روزهای بیپولی علیرضا منصوریان رهاش نکرد، به فکر خودش نبود فقط که بگه اینجا پول نمیدن پس ول کنم و برم، وایساد تیمو با چنگ و دندون نگه داشت و الان فکر میکنم رتبهش رتبه قابل قبولی در جدول. نظر شما چیه آقای؟
بله کاملا درست گفتین، نکاتی بود که منم تکمیل کنم صحبت‌های شما رو، واقعا خیلی قشنگ و به جا گفتین. منصوریان زحمات زیادی کشید، تیمی که 6 تا بازیکنش الان توی زمین خوزستانه بودن در نیمه اول و طالب ریکانی کار بزرگی داره انجام میده در این هفته، گل اساسی میزنه بزرگ در خط حمله شون. ممیزاده بازیکن 22 ساله، فکر کنم 21 ساله باشه، تیمی که تو پایه‌های تهران بازی میکنه الان داره بازیش میده. تلفیقی از بازیکن‌های جوان با تجربه و خوزستانی خیلی خوب شکل شمایل داده، کار بزرگی انجام داده. در مقابل تیم نساجی دو هفته بود نتیجه خوب نمیگرفت. فکر میکنم که ساکت الهامی روی ضربات ایستگاهی امسال بیشترین گل زده، از اونی که داشت استفاده کرد و تونست یه امتیاز خوب بگیره.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. شنوندگان محترم همراه ما باشید با ادامه برنامه همگام با لیگ.
فولاد خوزستان، نفت مسجد سلیمان. آب و هوای اهواز بدجوری به اخراجی های استقلال و پرسپولیس چسبیده، دو گل فولاد رو رضاوند و شیری به زیبایی به ثمر رسوندن.
به نام خدا، خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه رادیو ورزش، برنامه همگام با لیگ به خصوص شما همکاران خوبم سلام و عرض ادب و احترام دارم. از هفته 19 لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان، دیروز تیم فولاد خوزستان میزبان و تیم نفت مسجد سلیمان میهمان بود. این بازی به قضاوت آقای عباس راکی و کماکای ایشان علیرضا مرادی و بهزاد پناهی انجام شد. در نیمه اول بازی تعادلی رو از بازیکنان دو تیم دیدیم. با توجه به حساسیت بازی به خصوص برای تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان که می‌خواست سه امتیاز این بازی رو بگیره و خودش رو از ته جدول نجات بده، ولی این امکان برای تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان به وجود نیومد. خدمتتون عرض کنم که فولادی‌ها در نیمه اول یک موقعیت بسیار خوب رو توسط لوسیانو پریرا از دست دادن و بالاخره فولاد در دقیقه 36 توسط آرش رضاوند، بازیکنی که در نیم فصل دو دوم به فولاد پیوست، تونست که گل اول رو به ثمر برسونه و فولاد با حساب 1-0 در نیمه اول برنده میدان بود. در نیمه دوم تعویض‌ها برای دو تیم انجام شد، به خصوص برای فکری سرمربی محترم تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان که 4 تعویض رو به وجود آورد تا شاید بتونه نتیجه رو عوض کنه، که این امر باز هم میسر نشد برای تیم نفت مسجد سلیمان. فولاد 2-3 بازیکن رو تعویض کرد و موفق شد و در دقیقه 74 موفق شد که توسط مهدی شیری با حساب 1-0 دیگر بتونه حساب کار رو به 2-0 برسونه. فولاد با این پیروزی 2-0 از 19 بازی 27 امتیازی شد و در مکان هفتم جدول قرار گرفت و تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان با 19 بازی و 11 امتیاز در مکان 15 جدول قرار گرفت. با تشکر از شما همکاران بسیار خوبم که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتید تا گزارشی دیگر و فوتبال دیگر. همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
صحبت‌های جواد نکونام سرمربی فولاد.
در مورد بازی شناخت کاملی از تیم نفت مسجد سلیمان داشتیم، بازیشون رو آنالیز کردیم. به نظرم این بهترین بازیشون بود که انجام دادن. خیلی خوب بازی کردن، سورپرایزمو کردن با شکل بازی که داشتن. خیلی خوب فوتبال بازی کردن، تونستن مقاومت کنن، مخصوصا نیمه اول جلومون. اگر دقت می‌کردیم میتونستیم زودتر به گل برسیم. دو سه تا موقعیت خوب از دست دادیم، ولی تیم مسجد سلیمان خیلی خوب بازی کرد. هیچ وقت ضد فوتبالم بازی نکرد، فوتبال خوبی رو به نمایش گذاشتن. خسته نباشید میگم بهشون. فکر نمی‌کردم انقدر سخت بشه بازی واسمون، ولی نشون دادن که تیم قابل احترامی هستن. تیم ما هم نیمه اول خوب بازی رو شروع کرد، میتونستیم زودتر به گل برسیم، تمرکز نداشتیم و یه مقدار تو زدن ضربات آخر بعد شانس بودیم، گل نزدیم. نیمه اولو با 1-0 به پایان رسوندیم. نیمه دوم تغییراتی که دادیم تونستیم به گل دوم برسیم، بازم موقعیت بیشتری داشتیم، میتونستیم به گل برسیم و بازی رو با نتیجه بهتری تموم کنیم و تیممون شرایط بهتری پیدا کنه.
محمود فکری سرمربی نفت مسجد سلیمان.
در رابطه با بازی امروز، بازی جونداری بود، بازی خیلی خوبی بود. ما اولین بازی بود که خب نفراتی که تو نیم فصل خریدیم در اختیار داشتیم و خب خوشبختانه هم تونستیم نیمه اول حالا بازی بهتری نسبت به بازی قبلمون ارائه بدیم، هم نیمه دوم یه بازی به حال جوندارتری رو ارائه دادیم. من تو مصاحبه‌های قبلی گفتم قرار نیست ما تمام امتیازات رو بگیریم و بخوایم قهرمان بشیم و یا اینکه سهمیه آسیا به دست بیاریم. به هر حال باید تمام تلاشمون رو بکنیم برای اینکه چند تا تیمی که حالا بالاترمون هستن و یا اینکه بتونیم از این دو تا تیم آخر جدول بودن جدا بشیم. این بازی که بچهای ما ارائه دادن و این خواستنی که در وجودشون بود، با توجه به گفتم نفراتی که دستمون بازتر شد، چه تو تعویض چه تو ارنج اصلی، به هر حال کارمون یه ذره فکر میکنم راحت تر بشه.
خب آقای اسای ساله، تحلیل شما چی از این بازی؟
ببینید واقعا نیم فصل دومو فوق‌العاده شروع کردن، هم سوپر جام بردن هم پرسپولیس، هم بازی‌های رو خیلی منطقی بازی کردن. حضور کوشکی، رضاوند، عارف آقاسی، میتی شیری، خلدبری که هفته گذشته گل خیلی حساس زد برای تیم آینه کنم و به نظر من یه تیم کاملی رو دارن، جنسش کاملا جوره، در مقابل نفت مسجد سلیمان قرار گرفت که کار فوق العاده سخت داره. محمود فکری 3-4 هفته است فکر می‌کنم مربیگری اینطور انجام میده، هنوز اون شرایطو نداره. بهتر دارن بازی میکنن، اما این به نظر من کافی نیست و باید یه مقداری توی ساختار دفاعشون منسجم‌تر بازی بکنن. ولی فولاد نشون داد که با این شکل شمایل، با این نفرات میتونه در آسیا هم آبروداری کنه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای سیصاله عزیز. ما تا لحظات دیگه با جناب آقای اولیایی صحبت خواهیم کرد، از مدیران شناخته شده فوتبال کشورمون و مدیر عامل اسبق باشگاه استقلال که رو خط برنامه ما هستن. موضوع گفتگوی ما هم دو بازیکن سرباز باشگاه استقلال، سیاوش یزدانی و محمد حسین مرادمند. آقای اولیایی عزیز سلام، شب شما بخیر.
منم خدمت شما کارشناس محترمتان و شنوندهای خوبتان عرض سلام و عرض ادب دارم.
سپاسگزارم. آقای اولیایی، یه اتفاقی برای استقلالی افتاده، دو تا بازیکنشون طبق اعلام سازمان نظام وظیفه از اول اسفند ماه مشمول شدن و حالا یک بیانیه از طرف باشگاه استقلال صادر شده که در این بیانیه سوالات متعددی رو پرسیدن. فکر میکنید سازمان نظام وظیفه اولا پاسخگو هست به چنین شرایطی
نه فقط استقلال، کلن به چنین مواردی اصلا پاسخ میده یا خیر؟ دو، چقدر سوالاتی که و ابهاماتی که استقلالی ها دارن منطقی است؟
ببینید کمی باید برگردیم به عقب. ما تقریبا میشه گفت که 30 سالی هست بعد از جنگ، تقریبا ما درگیر این مطلب هست و بحث سربازی یادتونه